با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی، خوشحال هستیم که امروز نیز به برنامه‌های پیام انجیل گوش می‌دهید. از شما دعوت می‌کنیم که به برنامه مطالعه و بررسی کلام خدا که توسط دکتر جان ورنون مگی تهیه شده است توجه کنید.
کتاب مکاشفه، ادامه فصل 21. دوستان عزیز، در برنامه گذشته گفتیم که ایمانداران به مسیح یا کلیسای مسیح در شهر اورشلیم جدید آسمانی به عنوان کاهنان خداوند زندگی خواهند نمود. خداوند ایشان را که به خاطر فیض و رحمت او نجات یافته اند در برابر تمام خلقت جدید به نمایش خواهد گذاشت و به این ترتیب جلال خود او نمایان خواهد شد. اکنون به بررسی فصل 21 ادامه می دهیم. با توجه به کتاب ملاکی فصل 3 آیه 17 الی 18، زمانی که خداوند جواهرات گرانبهای خود را مرتب می کند، کلیسا عالی ترین جواهرات او خواهد بود. در آن کلیسا را به نمایش خواهد گذاشت، زیبایی و ارزش آن را نشان خواهد داد. به همین دلیل است که اورشلیم جدید مرکز آسمان و زمین جدید خواهد بود. کتاب حیات بره خدا شامل اسامی همه نجات یافتگان در تمام دورانها می باشد. کسی که از طریق خون عیسی مسیح نجات نیافته باشد، هرگز اجازه نخواهد یافت وارد اورشلیم جدید شود. یک فاصله عظیم و غیر قابل عبور میان نجات یافتگان و از دست رفتگان وجود دارد. عظیمترین شادی که قلب نجات یافتگان را در خود گرفته، ساکن بودن جاودانه در حضور عیسی مسیح برای ابدیت خواهد بود. خداوند عیسی مسیح در انجیل یوحنا فصل 14 آیه 3 گفت: تا جایی که من می باشم شما نیز باشید. دوست من، بهشت آسمانی یعنی با او بودن. تمام کتاب مکاشفه در واقع درباره عیسی مسیح است. عیسی مسیح مرکز گرانبها و با شکوه جهان خدا می باشد. اکنون به این واقعیت توجه نمودیم که یک باقی مانده نجات یافته از میان قوم اسرائیل به طور مرتب از شهر جدید خدا دیدن خواهند کرد. در مکاشفه فصل 21 آیه 24 به یک گروه دیگر نیز اشاره می شود که به شهر خدا آمده و ثروت و جلال خود را به آنجا خواهند آورد. اینها نجات یافتگان از میان ملت‌های غیر یهودی هستند که به همراه قوم اسرائیل زمین را پر خواهند ساخت. این ملت‌ها مانند قوم اسرائیل هستند که جزئی از کلیسا نمی‌باشند، چون آنها نجات یافتند پس از اینکه کلیسا از روی زمین برداشته و به آسمان روبوده شد و همچنین افرادی هستند که قبل از ایجاد کلیسا بر روی زمین نجات یافتند. آنها از آن شهر دیدن کرده و برای پرستش خدا به آنجا می‌آیند. در نامه عبرانیان فصل 12 آیه 22 همچنین به طور آشکار در مورد تعداد بیشماری از فرشتگان گفته شده که به عنوان خدمتگزاران می باشند. این شهر یک شهر وابسته به همه جهان می باشد و به اصطلاح بین المللی است. همه ملت‌های جهان و مخلوقات باهوش خدا و فرشتگان آسمانی در خیابان اورشلیم جدید رفت و آمد خواهند کرد. در میان این جمعیت انبوه و بیشمار حتی یکی هم یافت نخواهد شد که عیب و نقص یا گناهی را داشته باشد. چقدر این شهر از باغ عدن بهتر و برتر است، چون در باغ عدن بود که دروغ شیطان به سوی ورود گناه هدایت کرد. هیچ دروغ یا دروغگویی هرگز وارد اورشلیم آسمانی نخواهد شد. همه ساکنان شهر و ملاقات کنندگان آنجا نه تنها نجات یافته اند، بلکه هر نوع لذتی برای گناه و تمایل به آن را از دست دادند و کاملاً بیگناه هستند. آنها از دروازه های شهر که هیچگاه بسته نمی شوند وارد خواهند شد. با اینکه ایمانداران کلیسا ساکنان آن شهر جدید آسمانی هستند، ولی لذت و خوشی پرجلال شهر برای آنان نیز هست و تمام خلقت خدا در حضور خداوند شادی خواهند نمود. هرچه سعی کنیم در مورد شکوه و عظمت آن شهر آسمانی توضیح دهیم، باز هم ناقص و ناکافی است. چقدر عالی می شود که من و شما فقط می توانستیم نگاهی کوتاه به شکوه آن شهر و جلال کسی که در آن شهر حضور دارد، یعنی خداوند عیسی مسیح بیندازیم و آن چشمنداز با شکوه و امتیازی را ببینیم که با او در تمام ابدیت خواهیم داشت. هیچ چیز به آن شهر و حضور در آنجا و زندگی با خداوند برای همیشه قابل مقایسه نیست. دوستان عزیز، در اینجا مطالعه و بررسی فصل 21 در کتاب مکاشفه به پایان میرسد و اکنون فصل 22 در این کتاب را بررسی خواهیم نمود که آخرین فصل کتاب مکاشفه میباشد و به این ترتیب به آخرین فصل کتاب مقدس نیز رسیده ایم و امیدواریم که پیام های این فصل نیز به شما برکت بدهد. کتاب مکاشفه فصل 22. موضوعات اصلی این فصل عبارتند از رودخانه آب زندگانی و درخت حیات، وعده بازگشت عیسی مسیح، آخرین دعوت. در این فصل به آخرین صحنه‌های این کتاب بزرگ عجایب آسمانی یعنی کتاب مکاشفه می‌رسیم. همچنین به پایان کتاب مقدس یعنی کلام خدا نیز رسیده ایم. خدا سخنان نهایی خود را در اینجا گفته است و چون آخرین سخن هستند اهمیت خاصی نیز دارند. اکنون به پایان سفر انسان می‌رسیم. این مسیری سخت و دشوار بوده است. هنوز سوال‌های بسیاری بدون جواب ماندند. مشکلات و مسائل زیادی حل نشدند. اما انسان در مشارکت با خدا وارد ابدیت می شود و در آنجا به همه سوالات پاسخ داده خواهد شد. کتاب مقدس با کتاب پیدایش فصل 1 آیه 1 شروع می شود. در ابتدا خدا آسمان‌ها و زمین را آفرید. این کتاب با این حقیقت به پایان می رسد که خدا هر آنچه را که متعلق به او است را تحت کنترل خود دارد. او رنج کشید، قیمت را پرداخت نمود، مرد، ولی پیروزی و جلال به او تعلق دارد و او خوشنود است. در کتاب اشعیا فصل 53 آیه 11 چنین نوشته شده است: بعد از تحمل یک زندگی پررنج او ثمره مشقت خود را خواهد دید. او خواهد دانست که درد و رنج او بیهوده نبوده است. بنده صادق من که از او خوشنودم، دردهای مردم زیادی را تحمل خواهد کرد و من به خاطر او آنها را می بخشم. رودخانه آب زندگانی و درخت حیات. فصل 22 با یک توصیف زیبا از شهر اورشلیم جدید آغاز می شود. در مکاشفه فصل 22 آیه 1-2 می خوانیم: آنگاه آن فرشته رودخانه آب حیات را که مثل بلور برق می زد به من نشان داد. آن رودخانه از تخت خدا و بره سرچشمه گرفته و از وسط خیابان شهر می گذشت. در هر طرف رودخانه یک درخت حیات بود که سالی 12 بار میوه می آورد. هر ماه یک بار از برگ این درختان برای درمان درد ملل استفاده می شد. تا اینجا به نظر می رسد که در شهر اورشلیم جدید فقط مواد معدنی وجود دارند و هیچ گیاهی در آنجا یافت نمی شود. اما ظاهراً مانند ویترین یک جواهر فروشی با انواع جواهرات و سنگ‌های قیمتی بود. در شگفت بودم که آیا در آنجا هیچ چمن و سبزه و مکانی برای نشستن یا هیچ درخت و آبی برای نوشیدن و خوراک برای خوردن وجود ندارد؟ ولی در اینجا به موادی اشاره شده که نشانه ای از ثروت، زیبایی و حاصلخیزی این شهر آسمانی است. در باغ عدن رودخانه‌ای وجود داشت که به 4 شاخه رود دیگر تقسیم می شد. با اینکه در آنجا فراوانی آب وجود داشت، ولی به عنوان آب زندگانی نامیده نشده است. عدن باغی بود که در وسط درختان آنجا درخت زندگانی بود. با توجه به پیدایش فصل 3 آیه 24، خدا راه ورود به آن را با ریختن خون قربانی باز نگه داشت. در اورشلیم جدید رودخانه‌ای خواهد بود که به عنوان آب زندگانی نامیده شده و تخت خدا سرچشمه آن است که آب فراوان را فراهم خواهد نمود. درخت حیات یک درخت میوه است که هر ماه 12 نوع میوه را تولید می کند. در آنجا محصولی متنوع کافی و فراوان وجود خواهد داشت. انسان در ابدیت می خورد و می نوشد. مطمئن هستم که برای بسیاری از ما شنیدن این موضوع خبر خوشی است. فهرست خوراکی که خواهیم داشت مانند باغ عدن فقط شامل میوه‌جات است. در کتاب پیدایش فصل 1 آیه 29 الی 30 نوشته شده است: هر نوع گیاهی که غلات و دانه بیاورد و هر نوع گیاهی که میوه بیاورد برای شما آماده کرده ام تا بخورید. اما هر نوع علف سبز را برای خوراک تمام حیوانات و پرندگان آماده کردم و چنین شد. تمایلی به این موضوع است که این متن در کتاب مکاشفه به صورت روحانی تفسیر شود و این میوه ها با میوه روح القدس مقایسه و معنا شود. من شخصا مخالفتی با این کار ندارم و به نظرم هم جالب است، ولی همانطور که می دانید می توانیم در این بخش نیز از روش تفسیر واقعی استفاده کنیم. با اینکه از بسیاری نظرات در اینجا به مفاهیم سمبولیک اشاره شده، ولی فکر می کنم که این موضوعات واقعی باشند، چون هنوز درباره امور مربوط به بهشت آسمانی صحبت می شود. حتی برگ‌های درخت نیز مفید هستند و ارزش دارویی دارند. سوال خوب و مشکلی که وجود دارد این است که چرا به درمان دردها نیاز است؟ مشخصا معتقدیم که بدن ساکن زمین در ابدیت با بدن ایمانداران کلیسا که شبیه بدن عیسی مسیح جلال یافته است و در شهر آسمانی زندگی می کند متفاوت خواهد بود. بدن ساکنین زمین ممکن است بعد از مدتی نیاز به تازه شدن و تجدید یا درمان داشته باشد و این نیز دلیل دیگری است که به اورشلیم جدید می آیند. آنها فقط برای پرستش به آنجا نمی آیند، بلکه همچنین برای اینکه از نظر جسمانی و روحانی تازه شوند. در اینجا می بینیم که امکانات برای درمان و تازه شدن فراهم است. به هر حال آشکار است که هیچ امکانی برای ورود گناه وجود ندارد. در مکاشفه فصل 22 آیه 3 الی 5 می خوانیم: دیگر چیزی که ملعون شده باشد در آن یافت نخواهد شد. تخت خدا و بره در آنجا خواهد بود و بندگانش او را عبادت خواهند نمود. همه او را روبرو خواهند دید و نام او را بر پیشانی های خود خواهند داشت. دیگر شبی نخواهد بود و آنان به نور چراغ و خورشید نیاز نخواهند داشت، زیرا خداوند خدا نور ایشان خواهد بود و آنها تا به ابد فرمان روایی خواهند کرد. خلقت اول توسط لعنت گناه آلوده و پژمرده شد و این زمین کهنه که من و شما امروز روی آن زندگی می کنیم اثر زخم‌ها و خرابی‌های زیادی را به خاطر لعنت گناه بر خود دارد. خلقت جدید هیچگاه توسط گناه آسیب نخواهد دید. گناه هرگز اجازه ورود به آنجا را نخواهد داشت. به هیچ وجه در آنجا نخواهد بود. در باغ عدن گناه از طریق درخت شناخت خوب و بد این امکان را داشت که فعالیت کند. به خاطر حضور خدا و بره خدا در شهر جدید برای فعالیت گناه هیچ امکانی وجود ندارد. در باغ عدن به علت عدم حضور خدا پیوسته برای اولین زن و مرد ایجاد شد و آنان به گناه آلوده شدند. تخت خدا و بره در شهر اورشلیم جدید است. آنجا پایتخت اصلی و مرکز حاکمیت خدای پدر و خدای پسر می باشد. اشاره نکردن قابل توجه به روح القدس نیاز به توضیح دارد. دقت کنید که در خلقت اول روح القدس آمد تا زمین آلوده و صدمه دیده را احیا و تازه سازد. در پیدایش فصل 1 آیه 2 نوشته شده است: روح خدا بر روی آبها حرکت می کرد. روح القدس امروز وسیله‌ای است برای اینکه قلب‌ها و زندگی‌های گناهکاران را تازه کرده و تبدیل کند. در خلقت جدید در این رابطه هیچ نیازی برای کار روح القدس نخواهد بود و بنابر این سکونت خدا در اینجا در ارتباط با روح القدس کاملا مشخص و واضح می باشد و بندگانش او را عبادت خواهند نمود. این موضوع نشان می دهد که آسمان محل بیهودگی، بیکاری و تنبلی نیست، بلکه فعالیت های پیوسته وجود دارد. نیاز به استراحت نیست برای اینکه بدن فرصتی برای تجدید نیرو به دست آورد. در اینجا از کلمه خاص خدمت استفاده شده که جالب توجه است. مفسری در این رابطه می گوید اینو خاص خدمت توسط یهودیان به طور مشخص به کار می رفت تا خدمت خصوصی قوم اسرائیل به عنوان قوم خدا را به یهوه به طور مشخص نشان دهند. در نامه عبرانیان فصل 9 آیه 1 و آیه 6 چنین نوشته شده است: پیمان اول شامل آداب و رسوم مذهبی و عبادتگاه زمینی بود. پس از اینکه همه این چیزها آماده شد، کاهنان هر روز به قسمت بیرونی آن داخل می شدند تا وظایف خود را انجام دهند. در ابدیت خدمت خاصی برای خدا خواهد بود که من و شما انجام خواهیم داد. اما این خدمت چیست؟ من نمی دانم. او ممکن است اداره امور جهان را به ما بسپارد. فعالیتی پیوسته وجود خواهد داشت چون شبی نیست. انسان در نهایت به بهترین جایگاه رضایت و آرامش قلبی خواهد رسید. انسان چهره خدا را خواهد دید. اشتیاق عالی موسی در عهد عتیق و فیلیپ در عهد جدید همین بود که بیان کردند. این والاترین هدف زندگی است. همه او را روبرو خواهند دید. چه رضایت و خوشنودی با شکوهی خواهد بود. نام او را بر پیشانی‌های خود خواهند داشت. هر فردی نام مسیح را بر خود خواهد داشت. هر فردی مانند و شبیه او خواهد بود، بدون اینکه شخصیت خاص خود او از بین برود. همیشه به طور شوخی چنین گفتم، ولی میتواند حقیقت داشته باشد که اگر خدا بخواهد از او خواهم خواست که به من اجازه بدهد کتاب مقدس را در آن بهشت آسمانی تعلیم دهم. میخواهم در کلاس‌های شرکت کنم که پولس تعلیم میداد و آنگاه میخواهم تمام افرادی را تعلیم دهم که در کلیساهای مختلفی که روی زمین خدمت کردم آخر هفته ها به کلیسا می آمدند، ولی در جلسات مطالعه کتاب مقدس در میان هفته شرکت نمی کردند. واقعا در آنجا از آنان خواهم خواست که کتاب مقدس را به طور جدی بیاموزند. نمی دانم قادر خواهم بود که چنین کارهایی را در آنجا انجام دهم، ولی مطمئن هستم که همگی ما در آنجا به کار و فعالیتی مشغول خواهیم بود. در این قسمت از آیات توجه ما به نور مستقیم در خلقت جدید جلب می شود. در آنجا هیچ منبعی مانند ستاره یا خورشید نخواهد بود که نور بدهد و سیاراتی مانند ماه نیز نخواهند بود که نور را منعکس کنند. خدا با حضور خودش به جهان نور خواهد داد چون خدا نور است. در ابدیت عروس یعنی کلیسا با مسیح سلطنت خواهد کرد. چه کسی می داند؟ ولی شاید خدا بخواهد به هر یک از ایمانداران دنیا یک منظومه یا کهکشانی را بدهد که مسئولیت اداره آن را بر عهده داشته باشد. به یاد آورید که خدا آدم اول را مسئول سرپرستی خلقت کهنه بر روی زمین کرده بود. وعده بازگشت عیسی مسیح. در مکاشفه فصل 22 آیه 6 الی 7 می‌خوانیم: سپس آن فرشته به من گفت این سخنان راست و قابل اعتماد است. خداوند، خدا که به انبیا روح نبوت را می‌بخشد، فرشته خود را فرستاد تا به بندگانش آنچه را که به زودی اتفاق خواهد افتاد نشان دهد. عیسی می‌گوید بدانید من به زودی می‌آیم. خوشا به حال کسی که به پیشگویی‌های این کتاب توجه کند. نکته قابل توجه و مهم این است وقتی که او میگوید به زودی اتفاق خواهد افتاد، منظور او این است که تمام اینها میتواند ناگهان و به سرعت اتفاق بیفتند. این سخن در مکاشفه فصل 22 آیه 12 و 20 نیز تکرار شده است و اینجا در پایان کتاب 3 مرتبه تکرار می شود و این اهمیت آن را نشان می دهد. من به زودی می آیم. باید به متن این سخن در زبان اصلی توجه نمود که به معنای زود، فوری یا در مدت کوتاه آینده نیست. اتفاقاتی را که تا کنون در کتاب مکاشفه نگاه کردیم از ابتدای فصل 4 تا فصل 19 در یک مدت و ایام 7 ساله بودند که اکثریت آنها نیز مربوط به 3 سال و نیم آخر بودند. تشویق و تأکیدی که در اینجا مشاهده می کنیم این است که خداوند عیسی می گوید که این اتفاقات مدتی زیاد طول نخواهند کشید. من به زودی می آیم و منظور او این است وقتی به آن ایام برسیم در طی آن ایام او به زودی می آید. بنابراین دقیقاً درست نیست که اکنون در مورد آمدن عیسی مسیح به زودی صحبت کنیم. خود من نیز بارها چنین امیدواری را به مردم دادم، ولی فکر نمی کنم که استفاده از چنین واژه‌ای درست باشد، چون یک دیدگاه اشتباه را می دهیم و افراد تصور می کنند که عیسی مسیح همکنون به زودی می آید. خداوند عیسی مسیح مهر خودش را بر روی این کتاب می گذارد. این سخنان راست و قابل اعتماد است. یعنی که هیچ انسانی نباید محتوای آن را با روحانی نبودن یا مفهوم و ارزش آنها را فقط با سمبولیک دانستن کم و بیهوده نماید. خداوند ما درباره واقعیت سخن میگوید و حقیقت را اعلام میکند. در ابتدای کتاب مکاشفه برکتی عنوان شد برای کسانی که این کتاب را میخوانند، میشنوند و به یاد میسپارند. در پایان کتاب نیز خداوند برکت را برای کسانی می داند که به پیشگویی های این کتاب توجه می کنند. این کتابی نیست که فقط احساس کنجکاوی انسان نفسانی را ارضا کند، بلکه کتابی است برای زندگی و عمل نمودن بر طبق آن. در مکاشفه فصل 22 آیه 8 الی 11 می خوانیم: من یوحنا این چیزها را دیدم و شنیدم و همین که اینها را دیدم و شنیدم، در مقابل آن فرشته‌ای که این چیزها را به من نشان داده بود به خاک افتاده سجده کردم. اما او به من گفت: نه، چنین نکن. من خادمی هستم مانند تو و برادرانت، یعنی انبیا و کسانی که به سخنان این کتاب توجه دارند. فقط خدا را پرستش کن. سپس به من گفت: پیشگویی های این کتاب را پنهان مکن، زیرا ساعت وقوع این چیزها نزدیک است. بگذار آن خطاکار به خطاهای خود و آن مرد فاسد به کارهای شریر خود ادامه دهد و آن مرد نیکو نیز کارهای نیکوی خود و آن مرد پاک زندگی پاک خود را ادامه دهد. دقت کنید به این سخن یوحنا که بارها تکرار می کند که او هم نویسنده و هم بیننده و هم شنونده اتفاقات نوشته شده در کتاب مکاشفه بوده است. این روشی است که در همان ابتدای این کتاب بیان و مطرح شد. می توان گفت که اولین برنامه تلویزیونی است که یوحنا دیده و شنیده است. یوحنا آنچنان تحت تأثیر این اتفاقات بود که عکس العمل طبیعی او چنین بود که به خاک افتاده و آن فرشته را سجده کند. سادگی و فروتنی فرشته بسیار قابل توجه است. با اینکه فرشتگان به عنوان موجوداتی برتر و تواناتر از انسان‌ها آفریده شده‌اند، ولی این فرشته خود را فقط یک خدمتگزار مانند یوحنا و یک پیامبر معرفی می‌کند. او فقط فرستاده‌ای بود که کلام خدا را به انسان اعلام کند و او تمام حمد و پرستش را شایسته خدا می‌داند و توجه را به سوی خدا هدایت می کند. عیسی مسیح محور اصلی و مرکز کتاب مکاشفه است. هرگز نگاه خود را از او بر ندارید و بیاموزید که در تمام زندگیتان به او اهمیت داده و توجه کنید.